صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای شنبه ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده در سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ch شنید. امروز یک شنبه 3 ماه مه 2015 برابر با 13 اردیبهشت ماه 1394 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. شماره ارتباطی با استودیو 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با آدرس ایمیل ما جهت ارسال مطالب و پیشنهاد شما ببین قرار است. رادیو ببخشید info@radiopars.org. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تن درست و کابروا باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. عرفانی هستم. اول با هم یک ترانه میشنویم و برنامه رو پی میگیریم.
نمیشه با تو سر کنم، نمیشه از تو بگذرم، بیا به داد من برس، من از تو مبتلا کردم. بگو کجا رها شدی، بگو کجا های رفتنی، من از تو در گریز و تو چرا همیشه با منی. کسی به جز تو یار من نیست، گذشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من نیست. کسی به جز تو یار من نیست، گذشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من
تو نفس ها تو رو به یاد من میاره.
کسی به جز تو یار من نیست، گذشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من نیست، کسی به جز تو یار من نیست، گذشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من نیست.
نمیشه با تو سر کنم، نمیشه پس تو بگذارم، بیا به داد من درست، من از تو محب طلب دارم. بگو کجا رها شدی، بگو کجا های رفت سری، من از تو در گریز و تو چرا همیشه با منی.
کسی به جز تو یار من نیست، گذشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من نیست، کسی به جز تو یار من نیست، گذشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من نیست. به جز تو یار من نیست، گذشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من نیست، کسی به جز تو یار من نیست، گذشتن از تو کار من نیست.
دوستان عزیزم، توجهتون رو به گفتگو با جناب چاروستایی جلب میکنم. درود بر شما جناب چاروستایی.
درود بر شما خانم فانی عزیز و همه شنوندگان رادیو پارس.
جناب چاروستایی، روز اول ماه مه روز کارگر رو پشت سر گذاشتیم، شما مایل بودین که به ما اطلاعاتی بدین در رابطه با روز کارگر که در ایران چه اتفاقاتی افتاد و چه وقایعی قراره که به وقوع بپیونده. ما رو لطفاً در جریان قرار بدید، بفرمایید.
بله، تجمعاتی که در هفته گذشته انجام شد در داخل ایران، به هر حال اعتصابات کارگران در سرتاسر ایران به ویژه در اطراف تهران مقابل مجلس بارها و بارها در طی ماهای گذشته انجام شده بود و روز سه‌شنبه 8 اردیبهشت ماه اعتراض 7 تشکل کارگری رو در مقابل مجلس شورای اسلامی داشتیم که بیانیه بسیار تندی هم نوشته بودند و پس از اون روز پنجشنبه فراخوانی که مقابل وزارت کار داده شده بود با دستگیری کارگران سندیکای شرکت واحد و ضرب و شتم و در مقابل وزارت کار با وجود بسیار نیروهای امنیتی به هر حال اون روز برگزار نشد. اما روز جمعه اول ماه می یک تجمع 20,000 نفری کارگران رو در میدان فلسطین داشتیم که البته یه مقدار نیمه دولتی بود، از طرف خانه کارگر گذاشته شده بود با سکوت و بدون اینکه بخوان فراخوانش رو از قبل اعلام بکنن، ولی با هوشیاری کارگران این مسئله، میخواستن مثلا کارگران رو به نماز جمعه ببرن، میخواستن که با شعارهایی که بر ضد افغانی ها میخواستن بدن کارگران افغانی دو دستگی ایجاد بکنن، ولی خوشبختانه کارگران با هوشیاری نه تنها به نماز جمعه و اون سمتی که رژیم خواست بره نرفتن، بلکه اونجا شعارهای خودشون رو دادن، شعار کارگر معلم اتحاد رو دادن، شعار امنیت شغلی حق مسلم ماست، کارگر ایرانی بیکار بیکاره دادن و به این صورت تونستن این مسئله رو به هر حال به نفع جنبش کارگری تا اونجایی که ممکن بود به پیش ببرن. به هر حال این گزارش‌ها و در سراسر جهان هم به هر حال ایرانی‌ها رفتن و این مراسم رو گرامی داشتن و به هر حال این تمام این فشارهایی که کارگران در هفته‌های اخیر گذاشته بودن با بیانیه‌های متعدد و تلاشایی که کردن باعث شد که حکومت مجبور بشه که یک تجمع نیمه دولتی رو برگزار بکنه که به هر حال یک مقداری خواستهای کارگران توش مشخص بود، ولی مسلما اون بیانیه هفت تشکل کارگری که 8 اردیبهشت مقابل مجلس بود اون بیانیه رسمی کارگران واقعی بود و ربطی به دولت هم نداشت، که به هر حال مجموعاً نشون میده که جنبش کارگری تونست امسال موفق بشه و رژیم رو به عقب واداره.
بله، با سپاس از توضیحاتی که دادید. ما پشت خط ببخشید پشت خط جناب نورزاده دادیم، چون یه مقدار مشکل بود وصل شدن به ایشون و گویا خوشبختانه الان پشت خط هستن. صدای من میشنوید جناب نوریزاد؟ جناب نوریزاد ایشون پشت خط بودن با من صحبت میکردن، ولی الان صدای من نمیشنوند. مثل این که خب شما به صحبتتون ادامه بدید.
بله، امروز هم به هر حال در مقابل دادگاه انقلاب تجمعی بوده. آقای نوریزاد و بسیار دیگر دوستان شرکت کردن اونجا و خانم نرگس محمدی هم خبری که الان از ایران به من رسوندن این هست که دادگاه رو به رسمیت نشناختن و دادگاه بعدی ایشون مثلا که 10 تیر ماه برگزار میشه. و یه اطلاعی هم خواستم بدم راجع به خانواده های زندانیان سیاسی. قرار شده که روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه همین هفته برن مقابل زندان اوین و تحصن و تجمعی رو اونجا داشته باشن برای آزادی زندانیان سیاسی. و خیلی مهمه که مردم و برای کسانی که در اطراف تهران هستن برن حمایت بکنن از زندانیان سیاسی و مخصوصا خانواده زندانیان و خانواده قربانیان به هر حال راه آزادی، که به هر حال هر چه زودتر ما این عزیزان رو بتونیم آزاد بکنیم، چون اگر سکوت بکنیم همینی میشه که به هر حال داریم میبینیم. و آقای ظریف هم میاد میگه که ما اصلا زندانی سیاسی نداریم.
بله جناب نوریزاد، من میشنوید؟ مثل که باز ارتباط ما قطع شد با ایشون و متاسفانه نمیتونم به ایشون وصل بشم. ما سعی خودمونو میکنیم. خب جناب چهارروستایی، شما گزارشتون تموم شد؟
Your account balance is insufficient to place your call to that destination.
پنجشنبه هفته 17 اردیبهشت ماه ساعت 10:12 ظهر، 10:12 صبح به هر حال، در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران قراره که معلمین از طرف کانون صنفی معلمان در سراسر کشور این فراخوان داده شده و در تهران مقابل مجلس هست و در بقیه شهرستان‌های سراسر ایران در مقابل وزارت آموزش و پرورش هستش و ادارات کل آموزش و پرورش هست. و اون هم بسیار بسیار مهمه که حالا که کارگران این گونه تونستن خودشون رو سازماندهی بکنن و معلمین در 27 فروردین تونستن 71 شهر و 30 استان رو تجمعات بسیار گسترده‌ای داشته باشن که در بعضی از شهرهای مثل مشهد، قزوین، شیراز و تهران و سرقز و کردستان به هر حال تجمعات 4000 نفری بود. و این بار تازه اون فراخانی که داده شده بود از طرف خودجوش بدنه آموزش و پرورش، خود معلمین این فراخان رو دادن، ولی این فراخان روز پنجشنبه که بسیار بسیار مهمه و میتونه فصل تازه‌ای رو در جنبش مبارزات مردم ایران رقم بزنه، از طرف کانون صنفی معلمان رسما اعلام شده و بسیار مهمه که دانش آموزان که حدود بین 10 تا 14 میلیون رو تشکیل میدن، فقط 1% اگر بگن کنار معلمینشون بایستن جمعیت بسیار زیادی میشه و میتونه کمک بکنه به اینکه معلمین عزیز بتونن به خواسته های خودشون و مطالبات صنفیشون دسترسی پیدا بکنن. و اگر این جنبش های مختلف مثل معلمین، مثل کارگران، مثل زنان، مثل دانشجو بتونن خودشون رو سازماندهی بکنن، که الان خوشبختانه در معلمین اتفاق افتاده، در کارگران هم تا حدود زیادی این اتفاق امسال افتاد، بعد با پیوند دادن این جنبش ها به هم دیگه، جنبش دموکراسی خواهی و آزادی خواهی مردم ایران میتونه خیلی قوی بشه و مطمئنا اون زمان به تمام خواسته هایی که داره میتونه برسه.
امیدوارم که شما و تمام تلاشگران راه آزادی موفق بشن و بتونن به نتیجه برسن. امیدوارم که قوانین به نفع کارگران تغییر بکنه و کارگران بتونن سندیکای خودشو داشته باشن تا از حقوقشون بتونن برخوردار باشن. قشر عظیمی از جامعه از طبقه کارگر و زحمتکش تشکیل شده که شامل کارمندان و غیره هستش، تمام حقوق بگیران هست. و اگر در یک جامعه این مسئله با مشکل مواجه باشه، اون جامعه خیلی شرایط ضعیفی داره و وقتی که حقوق بشر رعایت نشه در یک جامعه، یک جامعه مریض خواهد بود و شکوفایی هم نخواهد داشت. جناب شاروستایی، ما مایل بودیم که با جناب نوریزاد ارتباط برقرار کنیم و به ایشون گاهی وصل شدیم و باز قطع شد ارتباط و نتونستیم و خیلی مایل بودیم که شما بتونیم با همدیگه صحبت کنید و سوالاتون رو مطرح کنید از ایشون. اگر که صحبتی دیگه برای شنوندگان نداریم، ما با هم خدافظی میکنیم.
یه مطلب دیگه هم اگر اجازه بدید، بیانیه که زندانیان سیاسی 11 اردیبهشت بیرون دادن، هم اگر اجازه بدید کوتاه به تیترش اشاره میکنم، که اشاره کردن کارگران معلمان به راه افتاده اند و از همه ایرانیان آگاه انتظار دارن از خواسته های آنها پشتیبانی کرده و با قیام دموکراتیک مدنی و همه جانبه خود خط بطلان بر فقر، بیکاری، ستم و حکومت دیکتاتوری مذهبی بکشد. تظاهرات کارگران زحمتکش، معلمان ستم دیده، دانشجویان سرکوب شده روز به روز گسترش می‌یابد و به همه ایرانیان آگاه می‌آموزد که راه حل مردم ایران در مذاکرات سازش بین ماموران خامنه‌ای و با دولت آمریکا و فریبکاری دولت اعتدال نیست. راه حل ما در خیابان‌های ایران، دانشگاه، مدرسه، کارخانه، میدان شهرهای مختلف سنندج، اهواز، زاهدان، رشت، تهران و قزوین و غیره خواهد بود. که آقای خالد حردانی، آقای امیرقلی، آقای زمانی، آقای تبرزدی، خاتمی، علیرضا فراهانی و آقای شیرزاد بابادی و آقای جراحی، شاندیز و فرید آزموده این بیانیه رو بیرون داده.
اوکی، با سپاس از توضیحاتی دادید. روز خوبتون آرزو می‌کنم.
سپاس.
دوستان نازنین، توجهتون رو به یک موزیک جلب میکنم.
آمد آمد با دلجویی گفت با من تنها منشین، برخیز و ببین گلهای خندان صحرای ایران، از صحرا و دریا بین زیبای ایران. گرفتن درمان نشود غم، برخیز و به پا کن شوری تو به عالم، تو که عزلت گزیده ای غم دنیا، کشیده ای ز طبیعت چه دیده ای تو، تو که غمگین نشسته ای ز جهان دل، گسسته ای به چه مقصد رسیده ای تو. آمد آمد با دلجویی گفت با من تنها منشین، برخیز و ببین گلهای خندان صحرای ایران، از صحرا و دریا بین زیبای ایران.
سلام خدمت دوستان عزیز، امیر هستم در خدمتتون. امروز در خدمت جناب آقای نوریزاد، فیلمساز و فعال مدنی هستیم. جناب نوریزاد سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
من هم خدمت شما سلام
عرض می‌کنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. از امروز برام بگید که دادگاه خانم نرگس محمدی چگونه بود و چه شد؟
صدا از اونجا ضعیفه. با دوستان من بگم که ما نتونستیم از اوکی ما تلفن و قرص کردیم به میکروفون
در لگام و فعالیت های حقوق بشری. خب ایشون یکی از دوستان و همراهان ماست و طبیعتا نباید ایشون رو تنها میگذاشتیم. این بود که برده آی دکتر محمد ملکی و خانم گوهر عشقی، عرض کنم که خانم مادر سعید زینبی و بسیاری از دوستان که به هر حال از همراهان ایشون بودند و هستند، به مقابل دادگاه انقلاب رفتیم و به قاضی هم حتی یک نامه نوشتیم که هر حکمی شما برای ایشون می نویسید لاجرم ما هم توی این جرم یا خطا یا حکم سهیم هستیم و شما فقط و فقط ایشون رو نمونه محاکمه بکنید، بلکه ما هم در کنار ایشون هستیم و شما اگر ایشون رو محکوم بکنید ما هم در کنار ایشون هستیم و این نمیشه که شما یکی از ما رو صادر بکنید ناریه رو رها بکنید. در این جهت به عنوان همراه با ایشون بودیم. ایشون به داخل دادگاه رفت و کمی بعد باز آمد به این شکل که خودش دادگاه رو به رسمیت نشناخت و وکیلش هم به همین شکل و موکول شده به زمان دیگری که حالا پرونده که تا به حال اجازه نمیدادن وکیل ایشون رو مطالعه بکنه. در یه فرصتی وکیل فرا خوانده بشه که بشه پرونده رو مطالعه بکنه.
تشکر از شما که توضیحاتی که فرمودین در رابطه با پرونده خانم نرگس محمدی. جناب نوریزاد، من میخوام سوالی که از شما بپرسم، در میخواستم ارزیابی شما رو در مورد توافق هسته‌ای بدونم. اگر لطف کنی یه توضیح در این زمینه به ما بدید خیلی خوشحال میشیم.
ماجرای توافق هسته‌ای ماجرای مرگ و حیات نظام جمهوری اسلامی است با حاکمیت آخوندهایی که کمترین نسبتی با تعاملات جهانی ندارن، یعنی یک نظام داعشی هستن که حالا استقرار پیدا کردن در این که در این نظام داعشی مطلقا حقوق افراد مطرح نیست، مطلقا آزادی های اجتماعی و حتی فردی افراد در نظر گرفته نمیشه. حاکمیت فقط و فقط به بهای خودش بها میده و در این راستا آدم میکشه، زندانی میکنه، اموال مردم رو بر میداره بدون اجازه مردم، به هر کجا توی جیب خودشون میریزن، به هر کجا میبخشن. ماجرای توافق هسته‌ای هم اگر اینها به تنگنای مرگ و حیات نمیرسیدن، حالا همین رویه رو ادامه میدادن تا به بمب هسته‌ای دست پیدا بکنن. منتها مثل کشورهای زیرکی مثل اسرائیل، مثل امریکا، مثل روسیه، حسابی که آخوندهای ما رو دوشیدند یا بهتر بگم پول مردم ایران رو برداشتند و یه سری آتشبان به اینها دادن، درست در زمان لازم گلوی اینها رو فشردن و اونها رو در یک تنگنا قرار دادن و اینها هم لاجرم حساسیت‌های بین‌المللی رو خواهند پذیرفت و تمام تأثیرات هسته‌ای مثل موزه خواهد شد و علای جمعیتی به اسم دانشجو دانش آموز با مال گردش علمی میتونن برن از اینها دیدن بکنن.
یعنی به نظر شما این هزینه‌ای که تا الان جمهوری اسلامی ایران بر مردم تحمیل کرده رو هیچ و پوچ بوده و یعنی این که فقط از جیب مردم جناب نوریزاد، هزینه‌ای که تا الان جمهوری اسلامی ایران برای انرژی هسته‌ای کرده رو در واقع هدر داده، درسته؟
نه تنها در این زمینه، بلکه در بسیاری دلیل علتشم این هستش که آخون جماعت چون تخصص نداره، چون آگاهی نداره، چون دانشی نداره، در نقطه مقابل چون اقتدار داره و تمام عرصه ها و فرصت ها در اختیارش داره، لاجرم بهترین گزینه است برای نفوذ دیرکترها از جاسوسان گرفته و آدم های ابن الوقت. شما الان چرا ماجرای تجهیزات هسته‌ای رو میگید؟ مسئله آب رو نگاه بکنید. آب رو فرض کنید یک کارشناسی در یک اداره وزارتی نیرو جایی نشسته و اجازه حفر چاه در یک منطقه نمیده، میگه آقا اینجا به نقطه بحران رسیده و ما اجازه نداریم اینجا چاه حفر کنیم، ولی آخوند محکم میره
یه کوچولو اون موبایلی که تلفنی که دارید با آقای نوری صحبت میکنه تکون به نظر حالت نویز داره از رادیو.
درسته جناب نوریزاد، سوالات ما از شما خیلی زیاد است ولی متاسفانه ما از لحاظ فنی مشکل داریم، ولی یه سوالی که از شما من دارم این هستش که شما خودتون به عنوان منتقد این نظام کسی بودید که در واقع از پایه‌گذاران این نظام به نظر من بودید دیگه، به هر حال از اول انقلاب شما داخل این نظام بودید و الان به این نقطه رسیدید که این جمهوری اسلامی باید بره. حالا من میخوام اینو بدونم شما جایگزینی برای این سیستم جمهوری اسلامی ایران دارید یا ندارید، یا اینکه فقط میخواید اصلاح بشه؟ و جناب نوریزاد، بعد دوستانی که خارج از کشور هستن اونها هم به نوعی زندانی هستن. حالا من میخوام سوالم رو اینجوری از شما بپرسم که آیا این فعالیتایی که شما دارید انجام میدید، فعالیت های مدنی، به نظر شما جواب خواهد داد یا نه در دراز مدت؟
چرا که ما میخواییم ناچه هم باید زحمت بکشیم در این صورتی
جناب نوریزاد، صدا من میشنم؟ جناب نوریزاد،
جناب نوریزاد صدای ما رو دارید که؟
لطفا بهشون بگید صدا خیلی ضعیفه، من قطع میکنم و دو مرتبه امتحان میکنم.
جناب نوریزاد اگر اجازه بدید من قطع میکنم دوباره با شما تماس میگیرم، چون فکر میکنم از لحاظ فنی ما دوچار مشکل شدیم.
بگین که به ایشون ما نتونستیم از طریق کامپیوتر وصل بشیم و شما داریم با دستی خودتون صحبت میکنین و به میکروفون گرفتین. خب صدا خیلی ضعیف میاد.
بله متاسفانه نتونستیم با ایشون از طریق کامپیوتر وصل بشیم و از طریق دستی با ایشون وصل شدیم. حالا ما سعی میکنیم که دوباره بتونیم به ایشون وصل بشیم.
صلات ظهر مداد، هوای پخته منگ، دو تا بچه بیخواب ته یک کوچه تنگ، با یه تفنگ چوبی، یه تیر کمون، یه مشت‌سنگ، می رفتیم جنگ دشمن. کامان شوکو
چقدر سرخوست کشتیم، تو اون کوچه یه بنبست چه فصل ساده ای برادر خاطرت هست همه سرگرم بازی همه بی خبر و شد کسی از روز بسته خبر اصلا نمیداد هوای بچگی ها بهار مهربونی گذشت و مارسی به فصل نوجبونی شبای روش جمعه شبای سینما بود ستاره فرنگی چراغ راه ما بود یکی آواز میخوند مثل الویس پرسلی یکی جیمز دین میشد واسه زهرا و لیلی چه بوسه ها گرفتی تو اون کوچه یه بومبست کتک هم خوب پردی برادر خاطر تر بهار بود و هنوزم شب جیک مستون هنوزم پرده ها بود رو صورت زمین گذشت اون شب روشن شب ستاره و ماه رسید نسل من و تو به اولین بزنگاه بزنگاه بدی بود چه سوی پراشون نه یک هم درس دانا نه یک هم سفره یکی و باد میمون یه میراس شرقی یکی و آب میمون به مغرب ترقی چقدر ممنوع خوندیم تو زیر زمین بدبو همش بحث و جدل بود سر پیام شاملو تو پیچ پیچ شب ما قیامت بود و قوغا یکی خمار انگل یکی نشعه بودا تو مسجد شاعر چپ تو کافه مؤمن مست عجب سدیجه ای بود برادر خاطر پر
دوستان نازنین توجهتون رو به صحبت‌های جناب جواد سنمراد جلب می‌کنم چون ما متأسفانه نتونستیم از طریق میکسر استودیو به جناب نورزاد دست بشیم و صحبت‌هاشون برای ما زیاد چین کاملا واضح نبود و نمیدونم شنوندگان تونستن بشنون یا نه بخشی از صحبت‌هاشون رو امیدوارم در فرصت بعدی بتونیم این کار انجام بدیم شما بفرمایید جناب سنمراد
با سلام بر همه شنوندگان و دوستان محترم من میخواستم بگم که ما اول ماه مهر رو پشت سر گذاشتیم پیام اول ماه مهر چی بود؟ این همه امید و شور و اشتیاق از یک طرف و اون همه نگرانی و هراس و پلیسایی که تو خیابون بودن از طرف دیگه برای چیست؟ پیام اول مهمه اینه که کارگران میخوام بگن ما کارگران اکثریتیم ولی قدرت و دولت رو در دست نداریم بلکه یک اقلیت سرمایه‌دار بر ما حکومت میکنه یعنی پیام اول مهمه اینه که جامعه ما سرمایه‌داریه طبقات بیشمار نداره چون بعضی اشتباه میکنن طبقه رو با قشر با این مسائل اشتباه میکنن مثلا میگن طبقه روشنفکر یا قشر کارگر اینها درست و دقیق نیست. روشن فکر مثلا قشره، هر طبقه ای قشر روشن فکران خودشو داره، یعنی هنرمندان، قلم به دستان، مبلغین خودشو داره. دو طبقه اصلی ما بیشتر نداریم. یکی طبقه در جامعه سرمایه داری که هستیم، چه در ایران، چه در سوئیس، چه در اروپا، چه در آمریکا و به طور کلی در جهان امروز، طبقه دو طبقه داریم، یکی طبقه سرمایه داره، یکی طبقه کارگره. این دو طبقه اصلی البته قشرهای متعددی داره، مثلا طبقه سرمایه دار قشرهای مختلفی داره، مانند بانکدارا که امروزه البته بانکدارا فقط کارشون رباخوری نیست بلکه کارشون دلالی و بورس سهام و بورس نفت و بورس گندم همه میشه. و مثلا تجار، صاحبان کارخونجات، فروشگاه ها، سوپرمارکت ها، مدیران شرکت های دولتی و خصوصی، اینا همه قشرهای مختلف طبقه سرمایه داره. همینطور طبقه کارگر هم قشرهای متعددی داره، مثلا کارگران یقه آبی، کارگران یقه سفید که به اونو کارمند میگن، چه بخش خصوصی چه بخش دولتی، کارگر یدی، کارگر فکری، مثلا معلمین، کارگران تولیدی، کارگران خدماتی، مثلا کارگران هتل‌ها و رستوران‌ها، تمیزکنندگان جامعه، راننده‌ها، کمک راننده‌ها، پرستارها، کارگرای دیندار، کارگرای بیدین، کارگرای داخلی، کارگرای خارجی و مهاجر، کارگر با کار ثابت، کارگر موقت، بیکار، کارگر زن، کارگر مرد، کارگر سفید، کارگر سیاه، اینا همه طبقه بزرگ هستن که دلیل خفت و خاری اونها و دلیل این که با وجود این که اکثریتن ولی بیقدرتن همینه که اونها رو تقسیم کردن. یعنی دین در خدمت گرفته شده که اینها رو تحمیق و تقسیم کنه، تبلیغات رو در خدمت گرفتن، تمام تبلیغات دست خودشونه، ناسیونالیست در خدمتشونه که اینها رو تقسیم کنن، مثلا ناسیونالیسم ایرانی، ناسیونالیسم پارس، ناسیونالیسم کرد، ناسیونالیسم ترک، آذری، اینا همه میخواد تقسیم کنن. الان متاسفانه در ما ایرانی ها خیلی رادیوهای ما مثلا ناسیونالیسم ایرانی هستیم، کردها همینجور، کردها هم خیلی ناسیونالیست خطرناکی داره، اینها هم کارگر رو تقسیم میکنن، نژاد پرستی، اینا همه وسایلیست در خدمت طبقه بالا که این طبقه پایین رو تقسیم میکنه. اول ماه مه پیامش اینه که به همه کارگرها گفته شه شما یک طبقه هستید، خودتون رو با هم ببینید و خودتون رو باور کنید و متحد شوید تا از این خفت و خاری، از این فقر، از این اعتیاد، از این خودفروشی، از این بیچارگی خارج شید. یعنی میخواد بگه پیام اول ماه مه اینه که جامعه سرمایه‌داری به هیچ وجه عادی و نرمال نیست، به هیچ وجه بی آلترناتیو نیست، آلترناتیو اون و حالت خیلی عادی تر و منطقی تر جامعه‌ای که اکثریت یعنی کارگرا به حکومت برسه، یعنی اونها که ثروت رو به وجود میارن خودشون صاحب اون ثروت بشن و خودشون قدرت و مالکیت به دست اونا برسه، یعنی به جای جامعه سرمایه‌داری جامعه کارگری به وجود بیاد. دیروز چیز دیگری عادی و نرمال بود، مثلا یه روز بردهداری عادی و نرمال و محترم بود. حتی فیلسوفای بزرگ یونان، ارسطو، دیگران، ادیان آسمانی مانند اسلام و قرآن، اینها همه بردهداری رو عادی میش نرمال محترم میپنداشتن. یعنی میگفتن خب یه آدمی پول داره، یه غلامی یا کنیزی رو میخره، خب این چه عیبی داره؟ این مالکیت مقدسه، این سیستم خدادادی و خداخواهی، حتی در قرآن گفته شده که خواست خدا این بوده که عده‌ای بردهدار بشن، عده‌ای هم برده بشن. مثلا سوره زخرف از آیه 32 اگه ملاحظه کنید این همینه که این خواست خداست، یه عده‌ای بردن، یه عده‌ای بردهدار. ولی بعدن که جامعه پیشرفت کرد، امروز الان میگیم بردهداری نه تنها عادی و نرمال و محترم نیست بلکه ممنوعش کردن. همچنین یک روزی اینکه یکی رعیت باشه، یکی ارباب باشه چیز عادی و محترمی بود، خان بود و خانخانی بود، شاه بود و شاهنشاه بود، ولی اینها رو، این شاهها رو، این شاهنشاهها و شاهزادها رو جوامع بشری یکی یکی به زور زدن و انداختنشون بیرون. کارگران امروز، پیام اول ماه اینه که کارگران امروز همون بردها و رعیتای دیروزن، ولی به قول حافظ میگه چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند. توجه کنید اون شعری که حافظ میخونه، رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند و در آخرش هم میگه که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند. اینه پیام اول ماه مه. در ایران هم پیام اول ماه مه دوستان همینه، یعنی حکومت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی آلترناتیو داره و آلترناتیو اون حکومت کارگرانه، یعنی برخلاف اون چه که برخی گمان میکنن که آلترناتیو این حکومت، مثلا مجاهدین میگفتن آلترناتیو این حکومت یه حکومت اسلامی دموکراتیک خلقه، یعنی دیکتاتوری رجوی. ولی اگه کسی دیکتاتوری اسلامی بخواد که داریم، آلترناتیو این حکومت یه عده میگن که مثلا بازگشت به خفقان سلطنت پهلویه، ولی اگه کسی دربار و حکومت فردی میخواد، خب بیت رهبری هم در همون کاخهای شاه نشسته و خامنه ای فقط فرقش با شاه اینه که به جای تاج عمامه داره و پسرش رو هم الان داره آماده جانشینیش میکنه. یه عده‌ای حالا میگن آلترناتیو این رژیم اسلامی اعدامی در ایران رژیم سرمایه‌داری دموکراتیک سکولاره، ولی که اینم نیست، یعنی این جامعه ایست که رژیم سرمایه‌داری نمیتونه جانشین رژیم سرمایه‌داری باشه. نمونش السیسیه که جانشین مرسی شد در مصر، یعنی اگر مرسی اخوان المسلمین بود، السیسی هم الان ناسیونالیست عربه، ولی هر دوشون سرمایه‌داری هن، این آلترناتیو نیستن. مثل اینکه زمان شاه یه عده‌ای میگفتن اگر که بخوام از فساد ناشی از دربار خلاص شیم، باید رو بریم به مذهب و اسلام و انواع آخوندها و اینها، پاک هستن، الهی هستن. فکر میکردن که اگه آخوندها بیان این فساد و تباهی عبه میره، ولی دیدیم که به این روز افتادیم. الان هم یه ده برعکس میگن که این فساد ناشی از مذهبه، یعنی اگر که ما میخوایم که از دست این حکومت خلاص شیم، باید مذهب رو کنار بذاریم، یه حکومت سکولار، حتی حکومت شاه هم یه ده راضی هستن که بیاد. ولی من میخوام بگم که پیام اول ماه مه اینه که پیام اول ماه مه اینه که آلترناتیو حکومت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی آلترناتیوش حکومت کارگران هست در ایران.
با سپاس از توضیح شما، با هم یک ترانه میشنویم، ترانه که خواننده اسرائیلی اینو خونده، ترانه سلام. هزیفانیان که فکر میکنم ایرانی زاده باید باشه.
قسم به شور عاشقان، به پاکی فرشتگان، نجات من نجات ما، به یک کلام و سلام. به جای جنگ بی اما، سر غرور رهبران، به کودکان خیر سن، به درد ما چه بی خبر. اگه به داد هم رسیم، یه فرصتی به هم بدیم، سلام تازهی بگیم، به زندگانی به جای خالی سلام، یه صد شده میان ما، فقط تنینه یه سلام. سلام. قسم به شور عاشقان، به پاکی فرشتگان، نجات من نجات ما، به یک کلام و سلام. به جای جنگ بی اما، سر غرور رهبران، به کودکان خیر سر، به درد ما شبی خبر. اگه به داد هم رسیم، یه فرصتی به هم بدیم، سلام تازهی بگیم، به زندگانی به جای خالی سلام، یه سند شده میان ما، فقط تنینه یه سلام. سلام. نه مذهبا، نه دین و نه نژاد و رنگ و خونمون، نمیشه مانع از سلام. سلام. دلم سلام. من از تبار عاشقان، تو از تبار عاشقان، دست تو به من بده سلام، هم دلم سلام. اگه به داده هم رسیم یه فرصتی به هم بدیم، سلام تازه‌ای بگیم به زندگانی، به جای خالی سلام که صد شده میان ما فقط تنین یک کلام سلام.
فرض سلام مجلد خدمت دوستان عزیز، شعر رو براتون آماده کردم به اسم کاش بشود تغییر ایجاد. کاش بشود تغییر ایجاد در زندگی، تا برای لقمه نان نکنن پیش هر ناکس بندگی. زندگی آنقدر ندارد ارزش، کاش کی اعتقادی باشد راستی و درستی هست با ارزش. در این شهر شلوغ و پر هیاهو همه چی دلگیر است، کودکی که سر خرید اسباب بازی با پدر و مادرش درگیر است، دختری که داشتن عشق مثل راه رفتن بر لبه شمشیر است، پسری که نرسیده به آرزوها از زندگی سیر است، پدر و مادری که همه آرزویش خوشبختی فرزندش بود، ترس این زندگی وحشتناک خواب را از چشمانشان رو بود، رهبری که حرف شب و روزش بود دشمن، مردمی که دیگر امیدی نبود در دلشان روشن. بوی خیانت می آید از همه جا، نیست فرقی بین بیت رهبری یا دربار شاه، سرانش همه از دم خائن دقیقا مثل قصه معبد و کائن. حال این روزهایم بسیار ناجور است، انگار تحمل این زندگی برایم زور است، کاش روزی رسد نبینیم این همه بدبختی، کاش ببینیم مردم را در خوشی بدون سختی. آرزویم دیدن خود انسان است، نه آدم های انسان نما که خود حیوان است. البته که حیوان ببخشد سخنم، از واژه انسان شرمنده منم.
با سپاس از شعر زیبایی که سرودید. بله بسیار زیبا بود،
درود بر شما.
خب دوستان نازنین، یه خبرم من به عرضتون برسونم در مورد جایزه انجمن قلم نیو انگلند برای ستار بهشتی که رادیو زمانه گزارش کرده. در مراسمی که شامگاه پنجشنبه 10 اردیبهشت در سالن کتابخانه دانشگاه MIT در واسیل استوس برای آزادی در ماساچوستس امریکا برگزار می شود، انجمن قلم نیو انگلند جایزه رو به ستار بهشتی وبلاگ نویس فقیر ایرانی اهدا می کنه. و لیلا فرجامه از طریق ویدیو اشعارش هم در اون مراسم خونده و شیرین عبادی هم از بریتانیا از طریق ویدیو به ستار بهشتی و دیگر نویسندگان پیام و درود فرستاده. در جریان این مراسم لوحه جایزه به نام و یاد ستار بهشتی عرضه میشه که برای خانواده ستار بهشتی ارسال خواهد شد. پلیس امنیت سایبری در سال 1391 ستار بهشتی را به دلیل نوشته‌های انتقادیش درباره حقوق کارگران و آزادی‌های مدنی بازداشت و زیر شکنجه او را به قتل رساند. پس از انتشار خبر مرگ بهشتی، 41 نفر زندانیان سیاسی در نامه‌ای که در سایت کلمه منتشر شد اعلام کردند که ستار بهشتی روزهای 10 و 11 آبان 1391 در بند 350 اوین بوده و آثار شکنجه در تمام قسمت‌های مختلف بدنش مشهود بوده است. بر اساس گزارش پزشکی قانونی ستار بهشتی بر اثر ضربه و شوک فیزیکی و متلاشی شدن بیزش به قد رسیده. همچنین آثار سوختگی نیز در ناحیه بیزه های اون نیز ثبت شده بود. سایت جایزه انجمن قلم نیو انگلند از میان نوشته های ستار بهشتی جمله را برگزیده است که نوشته اوست: زندگی من از آن ایران است. پیش از این مهرنگیز کار وکیل و روزنامه‌نگار در سال 2001 جایزه انجمن قلم نیو انگلند را به دست آورده بود. ستار بهشتی و پیروان راهش رو یادشون رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که روزی برسه چنین اتفاقایی در کشور ما اتفاق نیفته و تمام مردم ایران آزادانه بتونن زندگی کنن و از حقوق برابر برخوردار باشن در تمام بخش‌های ایران، از اقلیت‌های مذهبی، قومی و هر کسی که در این خطه زندگی می‌کنه. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم و امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. جناب امیری شما صحبتی داشتید؟
منم خواستم خداحافظی کنم از دوستان عزیز و عذرخواهی کنم بابت ارتباطی که نتونستیم بگیریم با آقای نوریزاد و امیدوارم که در هفته‌های آینده بتونیم این ارتباطو با ایشون برقرار کنیم.
امیدوارم. بله، ما قرار بود که برنامه دیگه‌ای داشته باشیم که متأسفانه نشد اینو تنظیمش کنیم. دوستان نازنین، تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با یک ترانه گیلکی برنامه رو به پایان میرسونیم. خدیجه.
Set up a